بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 88.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. به کسانی که به اروپا یا آمریکا می روند سفارش می شود که در امر تبلیغ و دعوت به اسلام نباید کوتاهی شود، ولو در حد اقرار به شهادتین و اعتقاد به مبدأ و معاد، هرچند به فروع هم عمل نکنند. خدا می داند همینقدر از هدایت چقدر ثواب دارد. اگر توانستند دعوت به عمل هم بکنید و خود نیز اهل عمل باشید، زیرا قرآن کریم می فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، به هر اندازه می توانید تقوا داشته باشید. نگویید اگر عمل نکنند یا اگر اهل عمل نباشند و نشوند فایده ندارد، مگر علمهای ما همش منجر به عمل می شود و به عملیات و تکالیف یقینی عمل میکنیم، بلکه به ساعت و مصلحت نگاه میکنیم، اگر مصلحت باشد عمل میکنیم وگر نه خیر. اینایی که اروپا و آمریکا میرن فقط منظور ایشون طلبه ها و روحانیون و اینها نیست، همه افراد، همه اقشار، حالا دانشجو، کاسب، هر شیعه، هر مسلمانی که به بلاد غیر اسلامی میره، سرزمین های غیر مسلمان، باید همش بر این باشه که اونجا افراد رو جذب این مکتب کنه. نه اونجا، همینجا هم همینه. کسی اگر دانشجو میشه تو همین دانشگاه خودمون، باید سعیش بر این باشه که دانشجوهای اینجا رو روشن کنه و افکار اینها کار کنه. محله‌ای میره، شهرستانی میره که حالا اونقدی از جهت معنوی برخوردار نیست، و سعی کنه رو اینها اثر بذاره، رو اینها کار کنه. هر جا که میره مؤمن اثرگذاره. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نوری داره که با این نور بین مردم راه میره و اثر میذاره. حالا اون بلاد اونجا هم همینه. حماد سمندری میگه که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا من بلاد کفر زیاد میرم، دوستانم منو مسخره میکنن، میگن تو اگر اونجا بمیری با اونها محشور میشی. همینطوریه. حضرت فرمودن اونجا که میری تبلیغ ما اهل بیتو میکنی؟ گفتم بله. فرمود اینجا که هستی هم تبلیغ میکنی؟ گفتم نه خیر. فرمود تو اگر اونجا از دنیا بری تو شر امتن وحدک، روز قیامت خودت به تنهایی یک امت خواهی بود و یک امت محشور میشی. یعنی 100,000 نفر به تو بند بودن. امت یعنی این، یعنی یک تنه کار در از پس 100,000 نفر بعد برمیومد، یک تنه از 1,000,000 نفر از پسشون برمیومد، روشون اثرگذار بود، کار 1,000,000 نفر رو میکرد. ما این سردار عزیزمون شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی کار چند تا خون رو کرد. شهادتش چند نفر بود؟ این شهید چند نفر باید شهید می شدن تا این جور روشنایی تو جامعه ایجاد بشه و این اتفاقات بیفته، این اتفاقات خوب؟ که تحلیل ما اینه که خدای متعال این چک حاج قاسم رو نقد کرد و واکسینه کرد این امت اسلام رو و آماده کرد برای فتنه های بعدی که فتنه های سنگین تریست. که حالا اگر فرصت بشه امروز مقداری در مورد فتنه‌های آینده صحبت بکنه. این خون این شهید واکسینه کرد. اگر شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، مردم تو این دلار 30,000 تومانی کارشون تموم بود. سکه 15 میلیونی که دیروز سکه 15 میلیون، سکه دلار 30,000 تومان. تو این وضعیت کار انقلاب و مردم و دین و ایمان و حرم و زیارت و همه چی تموم بود. با این کرونا و با این مرگ و میرا و که به شدت شایع شده، اقوام ما در تهران همجور یکی یکی اعلام میشه که این کرونا گرفت اومد دنیا رفت، دیگه موج بعدی کروناست و خدا به داد برسه. تو این وضعیت پرفتنه و پرآشوب آدم نگاه میکنه اینه خون این شهید یه استقراری ایجاد کرده در قلوب و این تلاطم در دلها، این عشق یه آمادگیست برای یه مجاهدتی، یه تلاشی، یه ایثاری. این روحیه رو حاج قاسم ایجاد کرده با شهادتش. خب این چند تا شهید ما میدادیم این کار رو میکرد؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا، 10,000 تا. خون یه شهید کاری 1,000,000 شهید رو میکنه، 1,000,000 شهید رو زنده میکنه. این عظمت یک انسانه. فرمود اونجا که تبلیغ میکنی یه امت محشور میشه. این همینه، یک امت. این حاج قاسم سلیمانی یک امت بود. امام در مورد شهید بهشتی فرمود شهید بهشتی یک امت بود برای ملت ما. این همینه، یک نفره کار اینا رو میکنه. آدم هر جایی که هست باید اثرگذار باشه. آدمی که همیشه اثر پذیره این در معرض انحراف و خطر و سقوطه. این هر جا بره، اصلا عوام یعنی همین دیگه، عوام یعنی هر جا میره اثر میگیره. یه استاد خوب به تورش بخوره خوب میشه، استاد بد بخوره بد میشه، همسایه خوب خوبش میکنه، همسایه بد بدش میکنه، شوهر خوب اثر خوب داشته، شوهر بد اثر بد داشته. خب این خیلی بده. ما که عروسک خیمه شب بازی نیستیم که هر کی هر کار خواست بکنه واسه نگاه کنه. آدم عقل داره، اراده داره، تصمیم داره، تفکر میکنه. خود آدم باید فکر کنه. این پس اصل ماجرا که باید اثرگذار بشیم. نکته بعدی هم اینه که ولو در حدی که فقط اینا خدا رو زبانی لسانن قبول بکنن، شهادت این شکلی بگن، هیچ عملی هم طرف انجام نده، اصلا نماز نخونه، خمس نده، هیچی، روزه نگیره، مسلمان اسمی شناسنامه‌ای، یه نفر رو از کفر به همون مسلمان شناسنامه‌ای رسوندن، آیه بهشت میدونه، میفهمن خدا میدونه چقدر ثواب داره. همین که بشه مسلمان شناسنامه‌ایش کنی، شیعه شناسنامه‌ایش کنی، اسمن خودشو مسلمان میدونه، اسمن خودشو شیعه میدونه. این شما اینجاشو نگاه میکنین که این نمازه میخونه، این توی نسلهای بعد گاهی اثر میذاره. چهار نسل بعد میبینید از این آدم اسمن مسلمون چه نسل طیب و طاهری در اومد. آروم آرومه دیگه این تغییرات، اون طرف هم تغییرات آروم آرومه. این دوستانی از ما که میرن اروپا و آمریکا و اینا اینو زیاد میگن طرف، اینو بنده هم خودم صحبت کردم با برخی از رفقایی که سن و سال دارن، جوونا نه، با این سن و سال دارها این دیگه جزء واضحات. طرف اول اینجا بوده، بانی هیئت بوده، حرمش ترک نمی شده. یکی از این دوستان ما دعای کمل میخون اینجا در مشهد، حتی سنش زیاده 80 سالش. این قبل انقلاب همشه میره آمریکا. خب بعد یکی دو سال که خانومش بی حجاب میشه کامل، بعد بچه ها آروم آروم فاصله میگیرن از اسلام، دیگه الان نسل دوم و سوم اینا هیچی مسلمون توشون نیست. یعنی این کاملا رایج، هر کی که میره میشه گفت 99% این شکل. بعد دیگه مرده که اینجا رفته خودش مسلمونه، اون که خودش هم دیگه حالا نماز و حجاب و اینا غیرشو میزنه، معمولا اینجوریه. ولی خب اسمن مسلمونه، یعنی قبول داره هنوز، ولی شرابش رو میخوره و گوشت خوکش هم میخوره. و بچه های او دیگه در بینابینن که اسمن هم خودشون مسلمون بدونن یا ندونن، خیلی سعی میکنن اسمن هم نگن ما مسلمون. بچه های اینا که دیگه رسمن اعلام میکنن ما اصلا مسلمون نیستیم، ما آتئیستیم، مسیحیم، چیم. اینجور رفتنی هم برای همچین کسی، اینو برخی علمای ما فتوا دادن که این حرامه. اینجور رفتنی از دارالایمان آدم به دارالکفر هجرت کنه، اونی که واجبه برعکسش از دارالکفر و به دارالایمان هجرت کنه. آدم از جایی که همه اسباب برای رشد معنویش فراهمه بره جایی که هیچ سببی نیست، کدوم عاقلی، کدوم تاجری همچین کاری میکنه، کدوم پارچه فروشی از اون معدن پارچه پا میشه میره تو کویر پارچه فروشی میزنه؟ اصلا کسی میگه عاقل؟ میگن همه از اونجا پا میشن میان اینجا تجارتشون بگیره و تو از اینجا پا میشی میری اونجا. به اسمش تر و بهی انفسهم، چقدر تجارت بدیه که آدم میکنه با خدا، به جای اینکه از اون جایی که هیچی نداره هجرت کنه بیاد، مگر اینکه بره اثر بذاره، اون قیمتش فرق میکنه و اتصالش هم نباید قطع بکنه. الان ما که حالا چیزی بلد نیستیم و هیچی هم نیستیم مثلا واقعا، ولی همین رفقایی که اون طرف هستن که اصرار هم زیاد بود از اول، حالا جاهای مختلف که آقا بیا حالا یا برای زندگی یا برای تبلیغ و اینها، که حالا تا حالا مقاومت کردیم، شلو به بعدش هم تا اونجا که بشه نخواهیم رفت. ولی حالا با اینکه جلسات تعطیل و برنامه نداریم و اینها، هرچی هم بود دیگه کنسل شد و منبری جایی هم قبول نمی کنیم دیگه، با این حال این رفقا وقتی درخواست دارن رد نمی کنیم، چون اینا واجب عینی است اینجور جاها و اینجور جلسات. الان رفقای آمریکامون هستن که برنامه هفتگی داریم، بعضی وقتا باز یه برنامه جداگونه مناسبت ها مثلا برنامه خاصی داریم. رفقای ژاپن هستن که نام خیلی پیگیر بودن، بالاخره حالا قرار شد هفته بعدی جلسه داشته باشیم. کانادا هستن که حالا سابقا با یه گروهشون ارتباط بود، الان باز با یه گروه دیگه ای که اینم باز بنا شده جلسات باشه. و این همت این دوستان ستودنیه، اینا تو اون فضا و تو اون موقعیت اینجور پیگیر و جدی و مؤثر. بعضی از این رفقا میگفتن تو فلان مسجد آمریکا ما فلان بحثای تو رو مثلا حلقه جمع کردیم، مثلا اینا طرح میکنیم، گفتگو میکنیم. و دیروز خانم عزیزی از پاریس پیام داده بودن، از محققین خانم دکتر پارسا پژوه که از محققین و خلاصه نویسندگان ما هستن، که حالا گفتن یک سال بحثا رو پیگیری میکنم و چی، و بعد کتاب های جدیدی که تو فرانسه چاپ شده و میتونست با ما کمک بکنه معرفی میکرد که مثلا روی آثار کار بشه. حتی جاهای مختلفی هم هستن این عزیزان، از همه جا تقریبا، از استرالیا و هلند و این بر کشور آفریقایی و این بر کشور فارسی زبان خودمون، از کشور حاشیه خلیج، امارات و قطر و لبنان و جای مختلف، خلاصه عزیزان محبت دارن و ارتباط برقراره و دارن کار میکنن. تو همین امارات مثلا یه گروهی هستن همینجور، حالا من نمیخوام خیلی اسم بیارم چون تعداد زیاده و ممکنه بعضیاشون حقشون ادا نشه، یادی ازشون نشده باشه. به هر حال جاهای مختلف از سوئد و چه میدونم کشورهای حالا شمال اروپا، جنوب اروپا و این طرف آفریقا و اون طرف آسیا و استرالیا، و این جدیت این عزیزان خیلی محل توجه و دقته که پیگیرند. این همین هم باید بشه، یعنی آدم حالا ما صلاحیتی نداریم، اینو باز تکرار میکنم، ولی اونی که همچین فضاهایی میره باید خودش رو متصل کنه به یک جایی که آسیب نبینه، مثلا تو اون فضاهایی که ما اینجا گاهی خودمون تهران جمع برخی اقوام آدم میره احساس میکنه کلی فاصله گرفته از اون فضا و حال و هوایی که داشته، یه دو تا مجلس اینا رو میره و اون بالاخره فضای لغوی که حاکم بر جلسه و اگر معصیت نباشه لغوه لااقلش، چه برسه به معصیت و در هم بودن مرد و زن و محرم و نامحرم و حلال و حروم، و آدم کلی فاصله میفته بینش با اون مسیری که داشته میرفته. حالا این عزیزانی که رفتن اونجا سر کلاس دانشگاهش، بعضی از این عزیزان پرسیدن ما استاد مشاور و مثلا یهودیه، این ولایت یهود بر شیعه نمیشه؟ این چه دقت ها و تغییداتی که حالا ما وقتی جواب دادیم عرض کردیم که شما استفاده علمی تو بکن، کار خودت هم بکن، قرار نیست که برای اونو ما عملگی کنی. خلاصه این تو اون فضایی که اینا همه یهودی و اصلا مسلمان تو اینا پیدا نمیشه و هیچ تغییدی نیست و رسما توهین به همه عقاید ما میشه، اینجور خودشون صفر نگه میدونن، بعضی از اینا نماز شبشون اونجا ترک نمیشه. در کانادا و در آمریکا و ما خبر داریم از این دوستانمون، انقدر معنوی و انقدر باصفا و انشالله اون روزی که خیلی دور نیست و فرج آقامون امام زمان رقم خواهد خورد، این عزیزان نور این رفقا و خوبان انشالله منتشر خواهد شد، بست پیدا میکنه و هر منطقه‌ای که هستن انشالله نورانی و شکوفا میکنن. این بحث تبلیغ در خارج از کشور بحث بسیار مهمی است. حالا نه به نه، چون خیلی عاشق رفتنن، حتی از بین مطلبه ها به اسم اینکه مثلا میخوایم تبلیغ کنیم و اینا، بعضی طلبه ها رو میدیدیم لهله میزدن که مثلا به عنوان ناظر زب در برزیل اینا یه سفر فقط اونجا برن که مثلا کشتار گوشتی که میشه ببینن که مثلا این زب اسلامی شد یا نشد، هم فقط یه خارجی رفته باشه. خب اینا دیگه واقعا افکار کودکانه ایست، بعضی ها اینجوری نگاه میکنن که انگار مثلا دروازه های از بهشت همه جا و اونجا یه وجب از خاک امام رضا رو و کل این عالم مادی و کل این دنیا عوض نمی کنی. یک لحظه تو حرم بودن رو هم به رفقا گفتم، باز اخیراً گفتن که آقا انشالله برنامه انتخابات آمریکا و اینا تموم بشه پاشو بیا. گفتم که ما از مشهد تهران نمیریم، پاشیم بیایم اونجا مشهد رو بر کنیم. کجا بریم؟ هرچی هم رفقا از تهران الان جلسه برنامه چیزی هست تماس میگیرن، میگم من تهران نمیرم، کار داریم پاشیم بیاین اینجا. یک روز و یک ساعت حرم امام رضا رو آدم با چی عوض بکنه؟ حتی حالا نه زیارتی میریم، نه بلدیم، نه درکی داریم، نه معرفتی داریم، ولی به هر حال تنفسی که آدم اینجا میکنه در کنار آقا امام رضا علیه السلام، این آدم احساس بکنه داره این ششها اکسیژن میرسه، این آدم احساس میکنه جای دیگه این نیست آلودگی. حالا گفتم اون تهران ما پاشو بریم آمریکا ببینیم چند منه، چیکار میشه، چیکار داریم. بعد همون وقت هم که بحثش بود یه خواب خاصی ما دیدیم در مورد همین سفر به آمریکا و اینها که حالا جایی نگفتم، چند سال پیش که یه هشدار و نهیبی هم بود برای ما که خدمت برخی اساتیدم عرض کردیم. خلاصه این رفتن خارج و فلان و اینا که خب این بعضش روشنه، مگر اینکه کسی کار جدی داره برای تحصیلاتشه و برای بحثای این شکلی تکلیفی یک مسئولیتی داره، یک کاری میخواد بکنه که اون بحثش جداست، که اولا هم باید حسابی خودمون رو سفت کنیم، بعد هم باید بنا بذاریم که اونجا اثرگذار باشه، اثرگذار باشه. همون بحث کانادا که مطرح شده بود، ما با یکی از روحانیون مستقر در اونجا که طلبه پاکستانی بود از طریق فضای مجازی تلفنی صحبت کردیم، همون 4-5 سال پیش که بحثش بود. بعد از این دوستمون پرسیدم که شما اونجا که هستی اوضاع چطور؟ گفت خیلی خوبه، گفت اینجا حقوق خوب میدن، بچه‌مو مدرسه گذاشتم، فلان مؤسسه رو دارم، بعد تو دانشگاه مثلا درس دارم. گفتم خب شما یعنی مثلا تونستی کسی رو شیعه کنی اونجا؟ گفت اگه کسی رو بخوایم شیعه کنیم که اخراجمون میکنه. گفتم خب یعنی چی؟ گفتم چرا بیای بری کار به کار کسی نشوشیم، اونجا مؤسسه داریم، مسلمونا بخوان عقدی بخونن، طلاقی بخونن، ما کار اینا رو انجام میدیم، حقوقش خیلی خوبه. تو مثلا بنده خدا این کجاست؟ این کجا سیر میکنه؟ گفتم ما اگه بخوام بیام اونجا اثرگذار هستیم. گفت اگه احساس کنن اثرگذاری دیپورتت میکنن، چه نباید اثرگذار بشی، نباید به کسی اثر بذاری. گفتم خب بنده خدا، تو دلم گفتم بهش نگفتم، گفتم خب بنده خدا تو اهرام صهیونیستای اونجا این چه اسلامی، ولایت کفار و طاغوت دیگه، واسه شما درس خوندی طلبه شدی، نه بعد حواسمون جمع باشه، قاطی نکنیم، گم نشیم، خطمون، مسیرمون، وظیفمون، وظیفه ما اصلاح خودمونه و در کنارش اثر گذاشتن روی دیگران، نشون دادن خط، دست گرفتن از بقیه، کمک کردن، دعوت به عمل. میفهمند که اگر تونستن اول، پس فقط فکر طرف به صورت یه چیز مبهم کلی هم شده ذهنی عوض بشه، در طرف قبول کنه خدایی هست، قبول کنه این ائمه 12 گانه ما برحق، ولو همین در همین حد تصدیق ذهنی، تصدیق قلبی هم نه، تصدیق ذهنی، این انقدی ثواب داره که با هیچی قابل قیاس نیست، ولو به عمل هم نرسه چون شیطان اینجا آدمو سست میکنه. میخوام چه اسلامی شد که نماز نمیخونه روزه؟ آیه بچه میفهمه که همینش کفایت میکنه فعلا برای قدم اول. مرحله بعد اگر تونستن دعوت به عمل هم بکنید، خودتون هم اهل عمل باشید. اصلا ما با اهل عمل بودن خودمون دعوت میکنیم. صداقتی که در ما میبینن، امانت داری که میبینن، حسن خلقی که میبینن، حسن سلوکی که میبینن، دل میسوزونیم، ایثار میکنیم، به فکرشونیم، محبت میکنیم، هدیه میدیم، خطاها و لغزشهاشون رو ندید میگیریم. اینا همه میشه آموزش عملی دیگه. به قصد آموزش هم البته ما کاری نمیکنیم، ولی خود اینها یاد میگیرن. ما برای خدا باید انجام بدیم، ولی او در اثر دیدن یاد میگیره، منقلب میشه، متحول میشه، اثر میگیره. بهترین آموزشه. کونو دعات الناس به غیر السنته کن، به غیر زبان دعوت کن مردم رو، با زبون دعوت نکن. همین نمازی که آدم اول وقت مقیده بخونه، به شرط اینکه کسی رو اذیت نکنه به خاطرش. خب بعضی میخوان نماز اول وقت بخونن تو ماشینه، حالا مثلا راننده با جناقشه یا مثلا دامادشه، هر کی، این انقدر با پرخاش و بی ادبی و با لحن بدی همه را نماز متنفر میکنه. این تا وقت اذان شد میگن باز اذان شد، یعنی پدر ما رو در میاره. ما اینو در رفتار اساتیدمون بزرگان ندیدیم این چیزا رو. با یه نرمی، با یه لطافتی مثلا راه میافتادن، میگفتن که خب چقدر تا فلان جا راه اول مثلا 8 صبح، میگفت خب پس انشالله سر اذان میتونیم مثلا سبزوار باشیم که نماز اول وقت بخونیم. اصلا ما اول به طرف میگفت، طرف حساب کار دستش میومد، اون برنامه‌ریزیش هم میکرد، نه که 5 دقیقه مونده اذان، بود آقا گاز بده دیر شد تو حالیت نمیشه بعد سر اذان اونجا باشی، وای اذان گفتن، وای نمازم دیر شد، هی به آسمون نگاه میکنه، هی به ساعت نگاه میکنه، هی قر و هی سر و صدا. این که حالا هم ریاه و هم اصلا این اسلام نیست، این خدا نیست این وسط. این همه هم داره اذیت میکنه. این چه نمازی؟ این تو رفتار آدم نشون بده خودش رو. حالا حرف اینجا زیاد، فتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونی تقوا داشته باشی. ولی بچه‌ها میفهمن که نگیدم اینا اهل عمل نیستن، مگه خود ما اهل عملی؟ خود ما چقدر عمل میکنیم؟ اینا که میدونیم، به قول ایشون نگاه میکنیم مصلحت چی باشه، در مورد کی باشه، یه کار مشترک رو من انجام بدم و دیگری انجام بده، در مورد خودم مسامحه و توجیه و اینا، در مورد دیگری یه مثلا سرویس خواب خوب فلانی خریده، او که میخره تو این وضعیت اقتصادی، حالا لازم بود به شوهرش فشار آورده، برای چی اینجوری کرده؟ اینا فلانه، اینا دنیا دوستیه، اینا اله، اینا بله، خودش 3 ماه بعد میخره، بعد بهش میگن، میگه نه لازم بود، ما پادرد داشتیم، کمردرد شده بودیم، اینجوری بود، اونجور بود، این اتاق دیدم خیلی لخته، اونا فلان، هر چی که هست همون ترچی اونجا میگفتی اینجا هم بگو دیگه. خودت رو میزان قرار بده، به تعبیر امیرالمومنین خودت رو تو اون شرایط قرار بده، بعد در مورد کسی حرف بزن، قضاوت کن، در مورد خودت اینا رو بگن، خودت اینجوری باشی، خودت توی موقعیت قرار بگی، خودت رو یکم تو موقعیت قرار بده. این وضعیت عمل ماست، نگاه به مصلحت میکنیم، نگاه میکنیم کی داره انجام میده. ما اهل عمل نیستیم دیگه، فهمان که خیلی هم، پس ما که اهل عمل نیستیم اصرار نداشته باشیم در بقیه عمل ببینیم. یه بحث دیگه رو بهجت جا مطرح میکنن در مورد اینکه یه وقتایی مصلحت در ترک تبلیغه. اینم نکته خیلی جالبیست، اگر تبلیغ ما داره اهرم میشه، که گاهی آدم به اسم تبلیغ دین داره سواری میده، داره کولی میده به این و اون، داره بارکش میشه. این که امیرالمومنین فرمود در فتنه مثل ابن لبون باش، شطور بارکش نباش، نه شیر داشته باش، نه کوهانی که بخوان سوار بشن، سواری نده به کسی، نه دوشنت. تو فتنه که حالا این فتنه هم جنبه‌های مختلفی داره، همش فتنه سیاسی نیست، تو فتنه خانوادگی هم همینه، تو فتنه اجتماعی هم همینه، تو فتنه اعتقادی هم همینه، بارکش کسی نباشه، آدم حمال کسی نباشه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. اینجور علما رو خدا تشبیه کرده به الاغ، اینایی که بارکشه، اینا بارکش معارفی که گرفتن نیستن، حامل اینها نیستن، حمال این و اونن، اون قدرتمند و این ثروتدار. و به جای اینکه بارکش معارف باشه، سواری به این معارف بده، معارف در خدمت معارف باشه، ببره معارف اینو پیش ببره، حرکتش بده، سوقش بده، این فلان تشر و فلان پیشنهاد و فلان سفارش و فلان رفاقت و فلان رابطه و فلان ضابطه و اینا هی بهش جهت میده، سوقش میده از این ور به اون ور، هی خط میده. دقت میکنی؟ اینجوری میشه. اینجا دیگه عرض کردم دیگه، به جای اینکه معارف خدا بهش جهت بده، این حرفو بزن این حرفو نزن، فلان رابطه‌ای که داره، فلان رفاقتی که داره، فلان آدم زوردار، اون بهش میگه این حرفو بزن این حرفو نزن، روشنه. خلاصه این به جای اینکه حامل معارف باشه، حمال اینجور آدم هاییه، کمثل الحمار یحمل اسفار. باید خیلی دقت کرد که سواری ندیم به کسی، از ما سوء استفاده نکنن. وقتی که ما اوایلی که دانشگاه رفته بودیم، همین دانشگاه فردوسی، می دیدیم یه عده دنبال بهره برداری هم و خیلی طلبه هم متاسفانه تو دام می افتادن، تو تله می افتادن. حالا ما نمیگیم نیافتادیم، ولی سعیمونو کردیم، حالا خدا لااقل انقدی به ما نشون داد که کی به کی و چی به چی، واسه همیشه مغضوب بودیم تو دانشگاه از جانب طیف مخالف و خصوصا مسئولین از ما شاکی بودن که سواری نمیدیم به اینا. و اتفاقا یه جوری هم بود که اون طلبه هایی که سواری میدادن به این خواص عامه، خیلی به اینها کشش و رغبتی نداشت، یعنی اون بدنه قالب دانشجویی خیلی علاقه به اینا نداشته. ولی اونی که معمولا سواری به اینا نمیده، کار خودشو میکنه، طرف حق رو میگیره و طرف عموم رو میگیره، این معمولا علاقه مندی ها و رغبت هم بهش بیشتره. بعضی کلن تو فضای دانشگاه که وارد میشن، اینو اگه بگیم رئیس ناراحت میشه، اون اگه بگیم معاون ناراحت میشه، اون اگه بگیم بخش فرهنگی اینو میگه، اون بگیم بخش اونجا اینو میگه، یه موضعی میگیره، این رئیس میخواد اینو میخوادش تو دفترش، یه چایی بهش میدن، آره فلانی شدیدم فلان موضوع گرفتی، اینجوری نگو، ما به شما علاقه مندی. بعد جلسات خودشون کم کم راش میدن، نمکگیرش میکنن، ساکتش میکنن، زبونشو میبرن، دیگه چی نمیگه، میشه یکی مثل بقیه. از آقای رئیسی تازگی یه موضوع خیلی قشنگی دیدم، ایشون در مورد زندان ها چیزی گفته بودن، گفتن برخی از این مسئولین زندان ها از این حرف من ناراحت میشن، به درک ناراحت میشن، ما باید هوای عموم مردم رو داشته باشیم. خیلی موضع قشنگی، یعنی آدم وقتی با 10 تا مدیری که هم پیاله میشه، طبعا کم کم با اینا رفیق میشه دیگه، عموم مردم رو که نمیبینه، جلسه هفتگیش با ایناست، هر هفته اینا رو میبینه، هر هفته با هم آبگوش میخورن، هر هفته با هم جایی میرن، به مرور کم کم دیگه هوا اینا رو داره تو حرف زدنش، اینجور آدم منافق میشه. آدم منافق این شکلی منافق میشه. مردم هم که نمیبینیم، پشت درهای بسته، هرچی هم میخوام بگن بگن به درک. این میشه که هی نارضایتی تو مردم بیشتر میشه، یه طبقه دارن خاص با هم دیگه دور هم میخورن. ایشون اومده بود این کارو کرده بود، خیلی قشنگ بود، از ایمان ایشونه که گفت این برای مردم بعد اینجوری باشه، ولی این مدیرایی که دور منن ناراحت بشن بهشون بر بخوره، بعد این کارو بکنه. این سواری ندادن به این 4 تا مدیر و 4 تا پولدار و 4 تا قدرتمند و صاحب نفوذ و اینها خیلی مهمه. این ماجرایی که تعریف میکنن همین. با آقای از اهل علم نجف که برای تبلیغ به سوریه یا لبنان رفته بود در قم ملاقات کردم. به او گفتم به حمدالله در سوریه موفق هستید؟ گفت به نجف برگشتم. گفتم چطور؟ گفت در محل ما آنجا که برای تبلیغ رفته بودم 3 حزب وجود دارد و هر کدام از آن 3 حزب پیشنهاد میدن و میگن که عضو حزب ما باش و علیه 2 حزب دیگه عمل کن و حق و باطلی هم در کار نیست، فقط حزب بندیه. دیدم اگر در آنجا باشم باید عضو یکی از این 3 حزب بشم و مانند اونها عمل کنم، بر له اونها ولو باطل باشن و علیه 2 حزب دیگه ولو بر حق باشن عمل کنم، یعنی به نفع این که باطله، به ضرر اون دو تایی که حقه. چون وزن رو این گونه مشاهده کردم فهمیدم که کار دینی از من در اونجا ساخته نیست، لذا به نجف برگشتم و مشغول ادامه تحصیل و درس و بحث شدم. اون رفیق ما میگفت که من فقط عقد میخونم بنده خدا. خلاصه حواس آدم باید جمع باشه که کاری که میکنه به نفع کی داره تموم بشه. میشه من گاهی مسجد هم برم نماز هم بخونم، با نماز هم دارم امام زمان رو تضعیف میکنه، هیئت ما داره امام زمان رو تضعیف میکنه، زیارت ما داره امام زمان رو تضعیف میکنه. گمده بودم تو جلسه امام خمینی مامورای ساواک مامور بودن که هر 5 دقیقه بار صلوات بگیرن که سخنی امام بریزن به هم. با قول اجای قرارتی میفهموند که پس معلوم میشه که با صلوات هم میشه زیرا به اسلام رو زد. بعضی صلوات ها داره زیرا به اسلام رو میزنه، بعضی نماز ها، بعضی قرآن خوندن ها داره آسیب میزنه، کمک که نمی کنه آسیب میزنه. آدم باید حواسش هم باشه بعضی از این تبلیغ ها و منبر رفتن ها اینا، بعضی جا وظیفه به منبر نرفتنه. آدم با منبر نرفتنش دین رو تقویت میکنه. بعضی از این متحجرین نادان این حرفا رو نمیفهمن. حضرت امام اون اوایل انقلاب، اوایل نهضت، ماجراهایی که پیش اومده بود، نیمه شعبان قبلش یک اتفاقاتی افتاده بود و رژیم پهلوی جنایتایی کرده بود، امام دستور داد که امسال نیمه شعبان جشن نداریم، همه باید پرچم سیاه بزنن، هیچ کی حق نداره ریسه بزنه. خب بعضی از متحجرین احمق بهشون برخورده بود، یعنی چی این حرفا؟ برای چی ما نباید جشن بگیریم؟ امام زمانه، شما روبروی امام زمان وایستادید. تو این عالم کی از حضرت امام رحمت الله علیه عاشق‌تر به امام زمان، کی مفیدتر برای امام زمان، کی نزدیکتر به امام زمان؟ اینا حالیشون نمیشه. الان هم رهبر انقلاب فرمودن که زیارت اربعین جو نباشه، بعضیا باز پا شدن. زمینش برای ما هم بود که بخوایم تا مرز بریم، تا عراق به نحوی، ولی رهبر اینجور فهمودن. باید مطیع باشیم، نه باید یه جور پاشیم بریم، انگار مثلا رهبری نمیفهمن ما حالیمون میشه. خود ایشون که نفسش بنده به زیارت امام رضاست، حیاتش ایشون سالی 3 بار 4 بار ایشون مشهد میاد به مناسبت های مختلف، گاهی 1 ماه میمونن مشهد که میاد، یعنی بخش جدی اون کار معنوی ایشون تو همون زیارت های مشهد ایشونه. از وقتی کرونا اومده ایشون مشهد نیومده، حتی ایام نوروز اون برنامه سخنیشون که کنسل شد برای زیارت معمولی هم نیومده. زیارت معمولی که خیلی ها در طول سال مشهد امسال پاشدن اومدن تو همین ایام تابستون، اینا همینش هم ایشون نیومده و واقعا هم سخته برای ایشون. کسی داره این دستور رو به ما میده که خودش اینجا اذیت از این ماجرا، زیارت نتونسته بره، نمیتونه بره. حالا زیارت کربلا که ایشون خیلی ساله نتونسته بره و یکی از آقایون میگفت من وقتی خدمت ایشون بودم غیر از اربعین بود، میخواستم برم کربلا، به آقا گفتم ما راهی کربلا هستیم. ایشون اش تو چشماش حالت بغض مثلا پیدا کرد که ما رو هم دعا کنید، ما که دوریم نمیتونیم بریم. خلاصه ایشون زیارت کربلا که هیچ، زیارت مشهدشون امسال بنا به مصلحت و شرایط وقتی دیدن که اینجوریه و مصلحت در نیامدن نباید الان این کار رو کرد، خصوصا ایشون اگه می اومد که خب دیگه خیلی دیگه درش هم باز میشد، همه خبر پخش میشد ایشون اومده و همه خودشون رو محق میدیدن. خلاصه یه جاهای مصلحت در اینه، بعضی وقتا زیارت تضعیف میکنه، بعضی وقتا زیارت مکتب اهل بیت رو تضعیف میکنه. یه عقلانیتی میخواد، یه تدبیری میخواد، یک مصلحت اندیشی میخواد، حواس جمعی میخواد. به جای نماز جماعت آسیب میزنه به اهل بیت، قرائت قرآن آسیب میزنه، هیئت گرفتن آسیب میزنه. ما تو یک جنگ کامل رسانه‌ای هستیم، اون هممون باید حواسمون جمع باشه. دشمن زوم کرده رو تک تک ماها، تک تک ماها، نه روحانیون و علما و اینا، تک تک ماها. اون یه نفر پامشه گوشیشو دستش میگیره میره حرم امام رضا لیست میزنه، ذریع و نادانی چقدر بهره برداری کردن اینا که آخر معلومشون از خودشونه، از همون طیف انگلیسیه. یعنی یه آدم بی نام و نشان و بی سر و پا یه گوشه حرم یه کاری میکنه، اینا بهره برداری سیاسیشونو میکنه. و چقدر فشار وارد میکنن، چقدر شیعه آسیب میبینه در دنیا، متهم میشه، تحقیر میشه. بعضی از اتفاقات که اینجا داخل مملکت ما میفته، تو اروپا ایرانی ها رو فروشگاه بیرون میکنن، بهشون جنس نمیفروشن، موج ایجاد میشه، بهره برداری رسانه‌ای میکنن، اینا رو اونجا تحقیر میکنن. آقای بهجت فرمود اگه کاری اینجا بکنید که با یک کلمه شما مؤمنی در یک گوشه از عالم به خطر بیفته، هر چی سرش بیارن شما مقصر و شریک، خیلی حواسونو باید جمع بکنید. خب این دو تا ماجره آخر رو هم بخونیم دیگه، حالا امروز این بخش رو بخونیم، شده پرسش پاسخارم توی 5-6 جلسه ای بتونیم تمومش کنیم، تا 40 اگر خدا توفیق بده کتاب تمام بشه خیلی خوبه، روز 40 هم مناسبت داره با امام حسین، بتونیم کتاب رو انشالله تمومش کنیم. وفقنا الله للعلم النافع وللعمل الصالح وللتوفیق لما يحب و يرضى. خدا ما توفیق بده برای علم نافع و انجام عمل صالح و توفیق بده که اونی که محبوب و مورد رضای اوست انجام بده. انصاف اینه که اینهایی که میرن برای تعلیم و تبلیغ و امثال اینها مقام و منصب خیلی بالایی دارن. اینها باید خیلی مواظب باشن به جهت اینکه مؤمنین تمام نگاهشان به همین معلمین و مبلغین است. کارهای ما ولی اون کارهایی که حواسمون نیست، اینا الگو میشه. خیلی باید مراقب باشه آدم. وقتی در معرض قرار میگیره و مطرح میشه، برجسته میشه، این خطر خیلی جدیه برای ماها که دیگه از هر کار ما، از نحوه شوخیمون، از این نحوه حرفمون، از این نحوه موضوع سیاسیمون، اونا برداشت میکنن که بس این درسته، فلانی انجام دادی. از نحوه غذا خوردن، اون یه طلبه میره یه جایی سر سفره میشینه، همه نگاه میکنن چه شکلی میخوره، اول نمک برداشت خورد، نمک میخوره، لقمهاشو این شکلی میگیره، خورششو این شکلی میریزه، همونو تکرار میکنه. مردم دینشون اینجوری میگیره. گویا رفته بود حمام عمومی، اون جوان وایساده بود نگاه میکرد تا دم در اون اتاقه که حمام، این آقا ناراحت شد، آقا بس دیگه چقدر نگاه میکنه؟ گفت میخوام ببینم با کدوم پا وارد حمام میشید که کدومش مستحب باشه، با پای راست میرید یا با پای چپ میرید؟ گفت عجب، این تا اینجاها مردم حواسشون به ما هست. همینه واقعا، مردم دینشون رو از عمل ما میگیرن، از عمل ما، از علم ما هم نه، از عمل ما، از کاری که ما میکنیم. خیلی باید مراقب بود و از خدا کمک خواست که نلغزیم، که اگر بلغزیم با لغزیدنمون یک جماعت زیادی میلغزن دیگه. جهنم ماها جهنم یه نفر نیست، همونجور که اون امت و همون تو یک امتی باد چند هزار نفر به تو بندن و با تو بهش میرن، اینجا هم چند هزار نفر با آدم جهنم میرن. خیلی باید دقت کرد، معلم، مبلغ، اینا سقوطشون، آسیبشون، که متاسفانه وضعیت ما حالا در حیث تبلیغ که خب خیلی خوب نیست، که اگر خوب بود امثال بنده مبلغ، ما هم مبلغینی که هستیم که داریم حیثیت مبلغین رو به باد میدیم، امثال ما حکایت میکنه از این که وضع تبلیغ خوب نیست، وضع تعلیم ما هم خوب نیست بلکه بدتر. ما با همه احترامی که به معلمین داریم و دست همشون رو میبوسیم، ولی لااقل اونی که ما خودمون تو مدارس دیدیم، ما حالا در مورد مدرسه‌ای که بودیم یه وقتی عرض کردم که وضعیت مدرسه ما چطور بود. ما رسما معلمینی داشتیم که میومدن توهین به اهل بیت میکردن. معلم ادبیاتی داشتیم در سوم راهنمایی، به خدا توهین میکرد، به من چون عرض کنم به امام صادق توهین میکرد، به پیغمبر توهین میکرد. معلم تاریخ داشتیم میومد از بالا تا پایین توهین میکرد. یعنی یک معلم خوب، نجیب، مؤمن تک و توک پیدا میشد تو مدارس که ما بودیم. نمیدونم از اون موقع تا حالا وضع بهتر شده یا بدتر شده، شده که بهتر شده باشه، ولی اون مدارس که ما دیدیم که بعضا مدارس نمونه هم بود و مثلا اینا گلچین شده بودن از مثلا جاهایی، وضعیت این شکلی بود. خیلی حتی سوم راهنمایی نبود، به نظرم دومه، حالا الان تردید دارم دوم بود یا سوم راهنمایی بود. خلاصه وضع خیلی وضع خرابی بود و همین معلمین بس بودن برای رابطه در کردن این بچه ها. هر چی از جاهای دیگه هم این واکسینه میشد، میومد این معلم شستشو میکرد، درس و اینا که بلد نبودن مثل آدم بدن، همین معلم ما میگه این پاراگراف ازش دو تا سوال میاد امتحان علامت بزنیم. اسمشو گوشه بود 7 ستاره و 6 ستاره. شب امتحان ما کلا 20 خط و بندشیم میخوندیم که از این امتحان میاد. این درس دادنش چون پولی که میگیره این پول حرام میشه همین فکر دیگه، این حقوق حرامی که تو داری میگیری میشه همین حرفات. از کلاس یک ساعته، یک ساعت و نیمه، 20 دقیقه درس بود، یک ساعت اراجیف و جفنگیات بود. امام صادق خودش عرق خور بوده، من میدونم ازت از فلان عرق خاص میگرفتن، شراب امام صادق اونجور بوده، این آخونده بر ما درست کردن شراب حرومه، پیغمبر خودش اونجور بوده، این یکی اینجور بوده. این شعر و ورایی بود که این ملعون سر کلاس به ما میگفت. آدم های بی اخلاق، بی تربیت، یک کلمه بهشون حرف زدی پدرتو در میابرده. همین معلم این بود، یکی دیگه شون یه چیزی گفتم، گفت ما رو از کلاس بیرون که آخرام وقتی می‌خواست برای چند جلسه رابطه گفت به پای من سجده کنی. ما هم بچه بودیم. یه مدیری داشتیم خدا حفظش کنه، آدم مؤمنی بود، در کلاس یهو واکی اومد دید ما به سجده افتادیم، عصبانی شد. گفتم این حالا اون وقتی بچه بودیم زبون نداشتیم، اگه الان بود که می‌زدیم کبودش می‌گریم احمق ملعون رو. گفتم این آقا میگه، گفت پاشو خجالت بکشین چه وضعیه، دیگه روش هم نشد به معلم چیزی بگی. خلاصه این که گفتن معلمی شغل انبیاست و معلمی شریفه و معلم حرمت داره، اینه این معلمه، این معلم که این ارزشی نداره. باز عرض میکنم ما جسارتی به هیچ معلمی نمی کنیم، معلمین و فرهنگیان عزیز ما و ما خودمون هم افتخار میکنیم اگر قابل باشیم معلمیم انشالله، ولی این معلم، اون معلم با این معلم فرق میکنه. این معلم یه کلمه حرفش ازش صدها تروریست و جانی و جنایتکار و آدم کثیف و بی‌تربیت و بی‌خاصیت و از اینا، اینا هم تربیت شده معلمن، از اینا اینجور چیزای در میاد. لذا آقای بهجت این جمله رو مطرح میکنم که خیلی جمله عجیبیه. باید بدانن که درجه ایمان این مؤمنین به درجه ایمان معلمین و مبلغین موقوف است. خیلی حرفا. درجه ایمان مؤمنین متوقف به درجه ایمان مبلغین و معلمینه. معلمی که رو خودش کار کرده میتونه متعلمی تربیت بده که تربیت کنه که مؤمن باشه، صالح باشه، وابسته به ایمان خودشه. یه معلم میشه شهید مطهری رحمت الله علیه، میشه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینم معلم میدونه خودش. بعضا درس‌های مذهبی و دینی هم میان میدن، اینجا هم اوضاع افتضاحه، از درس‌های معارفی دانشگاه گرفته، از بعضی روحانیونی که تو دانشگاه فعالیت دارن که اینا مرکز پمپاژ شبهه. ما سال 88 تو دانشگاه امیرکبیر یاد اینجوری داشتیم که این دانشجوهای مؤمن مونده بودن با این چیکار کنن. این روحانی هر وقت میومد تو فضای تبلیغی زیراب نظام و رهبری و انقلاب همه رو میزد. جز جماعتی بود که تو تظاهرات و راهپیمایی‌های بعد انتخابات بود، عمامه میرفت اون وسط خیابون، اینا ستاشخال آتیش میزدن و اینا، اینا وسط. خب اینا دین برای مردم نمیذارن، فاسد میکنن همه چی. خدا به داد ما برسه، ما هم فاصله نداریم با اینا. اینها اگر یک ذره اشتباه بکنن یا مسامحه بکنن، آن مسامحه در همه مردم هم مستمر می شود. پناه بر خدا، یک ذره اشتباه و مسامحه به همه سرایت میکنه. این نگاه غلط به همه میرسه، این حرف غلط در فکر همه رسوخ میکنه، این تحلیل غلط به همه آسیب میزنه، این کار غلط رویه همه میشه. خیلی کار حساس. مردم اگر اینها را راستگو، مبلغ، صحیح العمل و صحیح القول بدانن، خودشان هم همین راه را میروند. پس تقریبا میشود گفت اصلاح جامعه به اصلاح معلمین و مبلغین است. چقدر این جمله جمله عجیبیه. اصلاح جامعه به اصلاح معلمین و مبلغین است. دانشگاه فرهنگیان خیلی مسئولیت سنگینی داره، متاسفانه به این دانشگاه خیلی نمیرسن، بها نمیدن. حالا امسال یکم ظرفیت باز شده برای پذیرش دانشجو، باز شده بود دیگه، حالا که وقتش گذشته و بیشتر نخبه های ما میرن سمت دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر و اینها، و کمتر نخبه رغبت نشون میده که بیاد سمت این دانشگاه مثل دانشگاه فرهنگیان، چون معلمی شغلیه که به هر حال خیلی اعتبار و احترامی نداره تو جامعه ما، هم از جهت اقتصادی هم از جهت جایگاه اجتماعی. طرف دکتر باشه، پزشک باشه، جایگاهش خیلی فرق میکنه تا اینکه معلم باشه. اون قبول دارید دیگه، یه کسی خواستگاری بره بگه من مثلا پزشکی، علوم پزشکی فلانجا دارم میخونم، با اینکه بگه من مثلا فرهنگیان فلانجا دارم مثلا میخوام معلم بشم، خیلی فرق میکنه توی نحوه معاملهی که با اون میکنم و پذیرش که نسبت بهش دارم. در که بهجت میفهمن که اصلاح جامعه به اصلاح معلمینه، معلمین در طبقه اول تأثیرگذاری هن در فرهنگ و اعتقادات مردم. حالا ما از معلمهای بدمون گفتیم، از معلمهای خوبمون هم بگیم که بعضی از این معلمان خوب، حالا اساتید ما که خب این که اصلا بحث شده، اساتیدی که در حوزه زیارتشون کردیم و محضرشون رو درک کردیم، اونا بحثشون جدا. ولی خود معلمین خوبی که بعضن داشتیم در مدرسه، حالا در ابتدایی داشتیم بعضی از این معلمین رو، خدا حفظشون کنه، خیلی اینها اثرگذار بودن. بعضی از این معلمین پرورشی ما وقت می‌ذاشتن، بازی می‌کردن، گوره سرود و کارهای این شکلی، فعالیت‌های این شکلی، اصلا حال و هوای ما رو کلاً اینا عوض کردن. بعضی از این معلمین فهمیدن این بچه‌ها رو اردو را می‌ندازن، قم می‌برن، نمی‌دونم مشهد میارن. همین مشهد مثلا بعضیا با دانش آموزا ارتباط خوب می‌گیرن، با اینا حرم میرن، هیئت میرن، برنامه‌ریزی دارن، اثرگذارن. این معلم، این یک نفر نیست، این یک ابدیت یک نفره و یک نسله، یک نسله، یک جامعه است. یه امام خمینی تربیت میشه، مرحوم شهاب‌الدین شاگرد زیادی نداشت، یکیشون شد امام، امام شد، این همه شهید و این همه آدم‌های وارسته، همه اینا رو برای مرحوم شهاب‌الدین می‌نویسن. و باز خود شهاب‌الدین شاگرد بزرگانی بود مثل مرحوم بیدآبادی و اینها، که اونا در گمنامی تمام ولی همه تاثیرگذارن، نقش دارن. شهید قاسم سلیمانی و این آثاری که تولید کرد و برای امام می‌نویسن، برای آیه شهاب‌الدین می‌نویسن، برای بیدآبادی می‌نویسن، اینا همه سهم دارن تو تربیت اینا. جایگاه معلم خیلی جایگاه ویژه، لذا اگه کسی میتونه وارد این فضا بشه با همه خطراتی که داره و برجستگی‌هایی داره، و معلم بودن باید افتخار باشه و شوق و ذوق نشون بدن همه برای معلم شدن. هر کی به هر نحوی میتونه یه جور کار اینجوری معلمی داشته باشه تو هر فضایی که میتونه، از مسجد و هیئت و اینا گرفته مهد کودک و نمیدونم مدرسه ابتدایی و جای مختلف این شکلی ارتباطی باشه و تاثیرگذاری باشه. همه مردم به این مبلغی نگاه میکنن، کسی که خودش خرابکار است حضورش هم در اینجا به طور تفننی است، و الا اگر بخواهد حضورش استفاده داشته باشد باید خود را اصلاح کند، چرا که مردم تابع آنهایند. پس اگر معلمین اصلاح شوند به چی اصلاح بشن؟ به اینکه بدانند به رضای خدا میگویند و با عدم رضای خدا نمیگویند. این میشه اصلاح معلم، اخلاص، تقوا، اخلاص. با وجود سخط خدا نمیگویند و موارد رضای خدا را دنبال میکنند. کاری بکن که خدا دوست داره، خدا راضیه، مردم هم اصلاح میشوند. بداند که کلمه فکلمه مسئولن فردا، کلمه کلمه مسئولن، مسئولن که چرا این را گفتی، چرا آن را نگفتی. فقط هم نه اونایی که گفتی، اونایی که نگفتی مسئولی. اینجا برای چی یک کلمه را نگفتی؟ میتونستی بگی، باید میگفتی. حتی اگر یک کلمه هم باشد سوال میشود، یک بله باشد، یک نه باشد. خودتان ببینید دیگر که مهمات دین از اصول و فروع با یک بله و خیر کارش از بالا به پایین و از پایین به بالا برمیگرد. با چی آدم مسلمون میشه؟ با چه جمله ای؟ لا اله الا الله. با یه نه شروع میشه، لا اله الا الله. یه لا نجس العینی رو پاک میکنه. این 5 دقیقه پیش دست ترش رو میزد، این فرش نجس بود، این استخر آب نجس بود، الان طیب و طاهره. با یه لا، با یه نه. آدم با یه نه پاک میشه، با یه نه نجس میشه، با یه نه مسلمون میشه، با یه نه کافر میشه، با یه آره، با یه نه. گاهی یه سرتکون دادن، گاهی یه سکوت، هیچی نمیگه. امام صادق فرمودن عابدی از بنی اسرائیل داشت نماز میخوند، دو تا بچه جلو شروع کردن یه خروس رو کشیدن، پراشو داشتن میکشیدن، نگاهش افتاد دید این کار میکنن، نمازشو ادامه داد. اینا زنده زنده پرای اون خروس رو کنده. روایت تو کافیه، جالبه، من کلینی نقل کرد، میفهمد که زمین این بابا رو بلعید، این عابد بنی اسرائیل رو، و الان که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز داره به اعماق زمین میره. امام صادق فهمید این هم صدها سال گذشته از اون دوران و هنوز داره میره تو اعماق زمین. بس که خدا بدش اومد از این کار، یه سکوت، نه بله و خیر، گاهی یه سکوت، هیچ کاری نکرد، وایستاده مثل ماست نگاه میکنه. تازه ظلم به خروس میکنن، الان که ظلم به آدم میکنن بعضی سکوت میکنن، ظلم به آدم میکنن بعضی کمکی به ظالم میکنن با یه حرفی، با یه چیزی. خدا کمکی میکنه. پس حتما مبلغین باید بدانن که مقام بزرگی را دارن. نوشتن آقای شیخ عباس قمی هم شاید در کتابهایش نوشته باشد که اینو تو پاورقی اول توضیح میدن، مرحوم سید مهدی قزوینی بعد از اون که هجرت کرد از نجف اشرف به هله و مستقر شدن در اونجا و شروع کردن در هدایت مردم و اظهار حق و اظهار باطل، به برکت دعوت آن جناب از داخل هله و خارج اون زیاده از 100 هزار نفر از اعراب شیعه مخلص اثناعشری شدن. 100 هزار نفر شیعه کرد. این جناب آیه تیجانی، دکتر تیجانی، که آثار ایشون رو سفارش می‌کنم حتما بخونید، دکتر تیجانی تونسی، ایشون بیش از این هاست، ایشون آمارش میلیونیه، شیعه کردن ایشون آمارش میلیونیه، که وقت بنده دست ایشون رو بوسیدم بهشون عرض کردم ما از شما امید شفاعت داریم و بعد ما رو شفاعت کنید، ایشون هم تواضع کرد گفت شفاعت برای امام حسین و اهل بیت. ایشون خودش اهل سنت بوده، اهل تونس بوده و به واسطه خاندان صدر شیعه میشه و برمیگرده تونس و کشورهای آفریقایی و جاهای مختلف دنیا، هزاران نفر که بالغ بر میلیونه ایشون شیعه کرده. یکی از دوستان دیگه همون جناب آقای دکتر سهیل اسعد که ایشون هم طلبه آرژانتینیه ولی لبنانی الاصل بوده، آرژانتین بزرگ شده، ایشون هم آمارش بالغ بر میلیونه در آمریکای جنوبی و مناطق دیگه، جمعیت زیادی رو ایشون شیعه کرد. خوش به حال اینا، واقعا اینا نظر کرده اهل بیتن، خیلی افتخاره، خیلی افتخاره. مرحوم آقای سید مهدی قزوینی 100 هزار نفر رو، بیش از 100 هزار نفر رو شیعه کرد و گفتن که شفاهن به حقیر فهموندن، چون به هله رفتم دیدم شیعیان آنجا از علایم امامیه و شعار شیعه جز بردن اموات خود به نجف اشرف چیزی ندارن، فقط مردارشون برن نجف، هیچ دیگه بلد نیست، و سایر احکام و آثار آری و بری حتی از تبرا از اعداء الله. اینو شیخ عباس قمی میگن، میگن سید مهدی قزوینی من گفت که اینا هیچی از اسلام ندارن، هیچی نه، فقط مردارشون برن دفن اسلامی فقط میکنن، هیچی دیگه ندارن. سید مهدی قزوینی در هله یک مجلس منبر رفت و همان یک مجلس سبب شد 4000 نفر مستبصر شدن. تو یه مجلس 4000 نفر عوض کرد. خدا میداند که این چقدر قیمت دارد. مرحوم صاحب جواهرم فرموده بود کتاب جواهرم را بنویسند در نامه عمل عذری، عذری شاعر بود. حالا صاحب جواهر، کتاب جواهر 43 جلده، در تاریخ اسلام مثل این کتاب نوشته نشده، همه ی فقه شیعه رو از اول تا آخر با استدلال گفته که الازهر مصر تعجب کرده بودن مگه میشه کسی اینجور یک نفر آدم 43 جلد کتاب بنویسه این شکلی، انقدر کامل و جامع، اصلا فخر نمیکنه آدم یه همچین کتابی بخونه تو عمرش. 43 جلد که وقتی پسرش از دنیا رفته بود شب تا صبح کنار جسد پسرش نشست که میخواستن فردا دفنش کنن، شب تا صبح نشست نوشت جواهر رو، مقدارش اونجا نوشت، گفت ثوابشو هدیه میکنم به جای اینکه برم نماز شب و اینا واسش بخونم، همین ثوابشو هدیه میکنم. بعد این کتاب رو که کتاب استثنایی و بی‌نظیری است، ایشو فهمیده بود ای کاش عذری که یه قصیده داره در وصف اهل بیت، قصیده سرگزار داره، عمل من رو تو پرونده اعمال او بنویسن، عمل او رو تو پرونده اعمال من بنویسن و همین یک قصیده اش رو در نامه عمل من بنویسن. در آن قصیده هست انما المصطفى مدینة علم و هو الباب من اتاه و اتاه، مصطفى شهر علمه بود علی درشه، هر کی از در بیاد به شهر علم میرسه. تا اینجا که میگه بنت و من ام و من حلیلت و من ویل لمن سن ظلمها و اذاها، امت از زهرا سلام الله علیها، که دختر چه کسی بود، مادر چه کسی بود، همسر چه کسی بود، وای به کسی که پایه ظلم بر او رو گذاشت. که همین ابیات این شکلی که ساده است از جهت محتوای آنچنان چیزی نیست، ولی اثرگذاره، دلها رو میلرزونه. مرحوم صاحب جواب فهمیدن اکاش پرونده اعمالمون جابجا میشد. معلمین و مبلغین چقدر مقام بزرگی دارند، به شرط اینکه هر چه میدانند بگویند و هر چه نمیدانند نگویند و مشکوک را هم احتیاط کنند و نگویند. همونی که با چند جلسه قبل داشتیم صحبت کردیم، عمل به یقینیات، به یقینی عمل کنیم، حرفی رو بزنیم که یقین داریم درست بودنش، یقین داریم که این خدا از این کار راضیه، از این موضع راضیه، یقین داری که این درسته، مطمئنی، میتونی قسم بخوری اینی که داری میگی درسته، همینو باید میگفتی، همینجا باید میگفتی. خیلی کار سخت میشه، خیلی کار سخت، کلمه به کلمه رو آدم فکر کنه که اینی که دارم میگم یقین دارم، همینه واقعا، مطمئنم یا محتمله، شک دارم، احتمال میدم، تحلیل منه. وفقنا الله للعلم والتعليم وللتبلیغات صحیحه وللتعليمات صحیحه ولعدم الخروج عن رضا الله ابدا. خدا ما رو توفیق بده به علم و تعلیم و تبلیغات درست، تعلیمات درست، و اینکه از رضای خدا هیچ وقت خارج نشیم. این دو صفحه آخرم سریع بخونم، حالا این جلسه رو با این بحث تمام کنیم. این دیگه کلیات چون تو این چند جلسه گفته شده، مطلب جدید آنچنانی نداره، فقط سریع میخونیم. وفقنا الله للعلم النافع وللعمل الصالح ولتبعیت السلف الصالح من العلماء والمشایخ المرزیین رحمهم الله اجمعین. خدا ما توفیق عمل نافع بده، عمل صالح، علم نافع، عمل صالح، و تبعیت از سلف صالح، از علماء و مشایخی که مورد رضای خدا بودن، و خدا همشون رو رحمت کنه. خداوند انشاءالله توفیق بده که در تعلیمات و تبلیغات از ثقلین، از قرآن و استاد خارج نشویم. هرچه یقینی است به همان اکتفا کنیم، حتی مصائب را هم تا می توانیم و ممکن است از مدارک صحیح نقل کنیم. رهبر انقلاب فرمودن، من اینو سال 70-73 اینا فرمودن دوران ریاست جمهوری، خدمت یکی از بزرگانی که خیلی محل اعتنای ما بود، سوال کردم که من چیزی بگید ره توشه ما باشه، که از این کلام فهمیده میشه که آقای بهجت بودن رحمت الله علیه. گفتن که حالا نگفتن ایشون آقای بهجت، فهمیدن اون بزرگ که خیلی ما بهش ارادت داشتیم، و اینم سال 73 بالاخره وقتی بود که آقای بهجت شناخته شده نبودن، یعنی طبعا رهبر انقلاب نمیتونستن ازشون اسم بیارن، مثل الان شناخته شده نبودن. فهمیدن اون بزرگ که خیلی ما برایشون احترام و ارزش قائل بودیم برای خودش و حرفش، به من فرمود که هر کاری که یقین داری درست انجام بده، هر کاری که یقین داری غلط انجام نده، هرچی هم که شک داری مشکوک رها کن. آقا میفهمدن اولی که منو شنیدم گفتم این که حرف خاصی نبود، چیز خاصی به ما نفرمودن، ولی تو متن عمل که رفتم تا آخر دیدم همین یه جمله کافیه، هر چی جلوتر رفتیم دیدیم همینه، 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 اونی که یقین داری، اونی که یقین داری، اونی که یقین داری، اینجا مشکوکه، شبهه داره، شکه، اینو ولش کن، اینو نگو، این کارو نکن، اینو انجام نده، با اونایی که مشکوکن ارتباط نداشته باش، کتابشو نخون، کتاب کسی رو بخون که یقینیه، سخنی کسی رو گوش بده که یقینیه، درسی برو که یقینیه، رشته‌ای رو انتخاب کن که یقینیه، دانشگاهی برو که یقینیه، مدرسه برو که یقینیه، با همسری ازدواج کن که یقین داری به صلاحش، به درستیش. میخوای مراسم عروسی بگیری، اون مراسمی که یقیناً درسته. میخوای برای خونه چیزی بگیری، اونی که یقیناً گرفتنش درسته. یقین داری که این درسته، یقین داری خدا راضیه. خیلی سخت میشه، ببینید اینو اگه ما بخوایم عمل بکنیم، همین یه جمله هم بسمونه. قرار شد که حالا عزیزان هم کار بکنن، موارد رو بیارن، مصادیق بیارن، بگن که آقا این 5 تا رو ما رسیدیم تو زندگی، اینو هر کسی بیاره، نمونه هایی بیاره مطرح کنید که تو زندگی خودم دیدم این کار می‌خواستم بکنم، دیدم اینو یقین ندارم، رها کردم. موارد خوبی میشه، آموزنده میشه برای هممون، که هر کی با مواردی که مواجه میشه، مثلا بنده خودم گاهی می‌خوام یه مطلبی رو حالا مثلا توییت کنم بر فرض، بررسی میکنم میبینم که این ورش واقعا یقین ندارم، اون ورش رو یقین ندارم، یه جزئیاتی از مسئله رو آدم یقین نداره، یه بخشیش تحلیله، یه بخشیش شاید دشمنی ها و نفرت های ماست، بخشیش شاید علاقه مندی ها به بعضی هاست که باعث حسن ظن های اضافی و الکی میشه. یکی از همین روحانیون دانشگاه خیلی واسه ما پیام داده و خیلی بد گفت، گفت این منافق و الو بر. خودشون از دوستان ماست و ابدا هم بنده درشون چیز بدی ندیدم اونقدر که ارتباط داشت. من واقعا موندم اینجا الان باید حمایت کنم، رد کنم. البته کلیتش به من خدا گفتم که داری اشتباه میکنی، چون کلیتش داشت اشتباه میکرد، ولی تو جزئیاتشون اطلاع نداشتم. دیدم الان حمایت من از این دوستمون عمل به غیر یقینه، داد زدن و توبیخ این اون یکی دوستمون هم که داشت حرف میزد اینم عمل به غیر یقینه. دو طرفش مشکوک بود، واقعا سکوت کرد. اونقدرش که یقینی بود این بود که نباید قبول کنم حرف ایشون، چون سند و مدرکی نداشت. این کلیتش بود. خیلی سخت میشه شما همین اطراف قضیه رو بخواید واردش بشید، اونقدرش که یقینی، اونقدرش که شبهناکه، آدم هر چی میره میبینه همینه. واقعا همه سختی کار همینه و تشخیص وظیفه به یقین رسیدن خیلی سخته، خیلی دشواره. خدا کمک کنه ماها رو. همون مصائب رو هم تا میتونیم و ممکنه از مدارک صحیح نقل کنیم. روزه ها رو هم ایشون میفهمن که یقینیات رو آدم بگه، از مدارک صحیح بگه، از مقاتل بگه. آدم باید تا میتونه رعایت کنه. اگر دید ممکن نیست اقلا مطلب رو به کتاب نسبت بده، نه اینکه بگوید واقع چنین است، بگید فلان کتاب اینو گفت. از آن آقایی که مرجع خیلی متتبعی هم بود، یعنی خیلی بررسی و تحقیق میکرد، بنده خودم خدمتش نرسیده بودم، نقل کردن راست است یا نه نمیدونم، ایشون گفته بود اصل در روایات معجزات کذب است. یعنی اینایی که در مورد روایات معجزه اهل بیت میگن، اصل بر اینه که آدم نباید قبول کنه. اصلا اصل در کرامات نپذیرفتنه، این قاعده رو داشته باش. کرامتایی که از اشخاص میگن، این آقا چش برزخی داره، اون کفشش جفت میشه و این گفت بعدن اینجور میشه، اون دست به اون کشید اونجور شد. اصلو انقدر تولید میکنن میبافن، آدم با چشم خودش میبینه چیزای عجیب غریبی تولید میکنن میبافن. اصل در اینها نپذیرفتنه. همچنین از غیر ایشان هم نقل شده روایات مقتل تف الی ماشاءالله تکذیب میشه، خیلی از روایاتش تکذیب میشه. یعنی روایات در مورد کربلا مقاتل هم عمدتا اینایی که میگن و میخونن دروغ، لااقل اینا که ما خودمون تو روزا میشینیم گوش میدیم 80% میبینیم سند نداره، از خودش داره در میاد. حتی الان توهین به اون مدام نمیکنیم، گوش هم میدیم و همون جمله بهجت هم با خودمون میگیم، میگیم که هر چقدر دروغ بگن راستش از اینا سنگین تره، بزرگتره. البته بچه هم جا میگن، میگن اما عقیده من اینطور است، روایات معجزات کذبش هم دون ما هو الواقعه. یعنی هر چقدر در مورد معجزات اهل بیت دروغ بگن، اونی که راست و واقعیت بوده بالاتره. یعنی واقعیت رو اگر ببینی میبینی همه این دروغا پیش اون واقعیت هیچه، اینقدر که عظمت داره. در روایت فضائل امیرالمومنین خیلی کذب هست، اما کذب از واقعیتش کمتره. یعنی هر چه دروغ گفتن به پای اون مقدار واقعیت نمیرسه، هر کذبی بخوان بگن از واقعیت امر کمتره. پیامبر گفت صلی الله علیه و سلم لولا مخافت ان یقول الناس فی کما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فی که کلاما لا تمر بملا. اگه ترس این نداشتم که اونی که درباره مسیح گفتن که گفتن بچه خداست در مورد تو بگن، چیزی از فضایل تو میگفتم که از هر کنار هر کسی رد بشی خاک پای تو رو بردارن، زیادی آب وضو تو بگیرن، ازش طلب شفا کنن. این روایت رو خوارزمی در مناقب نقل کرده، این روایت از خودشان هم منقول است، یعنی اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن که پایین در برخی منابع اهل سنت رو هم میارن. یعنی مناقب خوارزمی اصلا منبع اهل سنته، این خوارزمی اهل سنت بود. حتی در روایت اومده نزلون آن ربوبیه و قولون فینا ما شئتون ولن تبلغ، ما را از مقام ربوبیت پایین بیارید، هر چی میخواین نمونه مقامات ما بگید، باز به کنهش نمیرسید. دیگر کار خلاص شد، ولن تبلغو، یعنی هیچ وقت به کنهش نمیرسید. یعنی چه؟ یعنی کار خیلی مشکل است، تمییز بین انحراف و بین اثبات مقامات برای اینها خیلی مشکل. بهتر همینه که بگیم همانی که خودشان درباره خودشان معتقدن ما هم به همان معتقدیم، راحت میشیم با همین دیگه. قضایای سید الشهدا هم همینطور است، واقعیتش از همه این اکاذیب بالاتر است، هر چقدر دروغ بگن روزه واقعی امام حسین نمیشه. با واقعیتش چیزی است که مسلمان ها در خواب هم نمی دیدن. حتی بعضی از آن مهمین آن زمان گفتن فعلو، گفتن واقعا یعنی این کارا شده؟ اما تا ممکن است انسان از مدارک صحیح خارج نشود. شیخ هادی خراسانی خدا رحمتش کنه صاحب مصنفات است، اما معلوم نیست هیچ کدام تب شده باشد، یعنی معلوم چاپ شده باشه هیچ کدومش. از ایشون نقل کردن که گفت بعد از سید محمد کاظم یزدی که خدا رحمتش کنه صاحب اوروه بود، دور ما رو برای مرجعیت گرفتن. من دیدم کار سخت و سنگینه، نمیتونم متحمل بشم، لذا قبول نمیکردم و دائما کناره میگرفتم و دور میشدم. حضرت رسول رو در خواب دیدم. مقصود این عملش به این خوابه، والا به خواب که نمیشه احتجاجی کرد. فهمود آقای شیخ هادی مرجعیت رو قبول نمیکنی؟ گفتم نه. فهمود چرا؟ گفتم سنگینه، نمیتونم متحمل بشم. فهمود پس منبر برو، اما به سه شرط. یکی این که اگر وعده دادی خلف وعده نکن. دوم این که وقتی منبر مینشینی اگر به مستمعین چایی و غیره دادن از این کار بدت نیاد. سوم این که هر چی دادن بگیر و کاری نداشته باش. نزدیک به این رو خدای بهجت در خواب به یکی دیگه هم گفتن که اگر میخوای تو کار تبلیغ موفق باشی دو تا چیز رو حالا بهشون مطرح کردن که این دو تا رو انجام بده. این سه تا رو پیغمبر به اون آقا گفته بودن، شیخ هادی خراسانی، هیچ وقت خلف وعده نکن، از جلسه چیزی میارن پخش میکنن ناراحت نشو، هر چی دادن بگیر تی نکن. بعد از اینکه میرزا هادی وفات کرده و ما به کربلا رفته بودیم، مردم درباره منبر ایشان چیزها نقل میکردن که انهو اصح مطالب را جمع میکرد، صحیح ترین مطالب، و اون رو در مقتل میگفت، تحقیق میکرد برای مقتل و روزه. خدا میدونه که چقدر با نظر و استنباط و استدلال مطالب مقتل رو ثابت میکرد. هر چیزی رو که ایشون میفهمود برو برگرد نداشت. در قضیه طفلان مسلم و مسیب و اینها مطالب تاریخی صحیح نقل میکرد. بالاخره الا ماشاءالله در همه مطالب تحقیق میکرد که مطلب صحیح رو تحویل مردم بده، نه اینکه هر چه بشنود و غیره. قبلا هم عرض کردم این مثل مافل آخرته، این در مورد اونا که در مورد آخرت گفتن که عیانه اعظم من سماعه، دیدنش از شنیدنش بزرگتره، ولی مافل دنیا سماعه اعظم من عیانه، که این خطبه 114 نهج البلاغه است. دنیا هر چی میشنوی بهتر از اونه که میبینی، آخرت هر چی میبینی بهتر از اونه که شنیدی. همین قضایای فضایل امیرالمومنین و قضایای عجیبه فاضحه تف، همه اینها عیانه اعظم من سماع، این واقعه کربلا هر چی رخ داده شنیدنش به دیدنش نمیرسه، شنیدن که بود مانند دیدن. خدا توفیق بدهد همه را به آنچه مرضی خودش و رسول و اوصیا و تمام اطرت است و اینکه از یقینیات خارج نشویم. خدا کمک کنه همه ما رو انشالله. و این بخش رو هم تمام کردیم و عملا کتاب رحمت واسعه تمام شد. یه چند تا پرسش و پاسخ میمونه که به عنایت الهی انشالله این حدوداً 30 خورده ای سفر رو انشالله تو چند جلسه تا 40 به عنایت الهی تمام بکنیم انشالله. خدا رو شاکریم که رزق این شکلی نصیب ما کرد پای درس های بهجت بشینیم، مطالب این بزرگوار رو مرور بکنیم و انشالله دعای حق ایشون هم شامل حال ما بشه و نفس حق ایشون اثرگذار بشه در این قلب قساوت گرفته امثال بنده. ما هم اهل طهارت بشیم و در این روز جمعه به دعای بقیت الله ما هم اثری پیدا کنیم، از غفلت در بیایم، نورانیتی پیدا کنیم، صفایی پیدا کنیم. این روزه آخری که آقای بهجت اشاره کرده بودن روزه غریبی است، سابقا بیشتر خونده میشد الان کمتر خونده میشه، مربوط به همین ایام هم هست تقریبا، روزه طفلان حضرت مسلم علیه السلام. این دو آقازاده که انشالله راه دوباره باز بشه و این منطقه مسیب که نزدیکی کربلاست و مزار این دو آقازاده است انشالله بریم. در مورد این دفاع کردن که عرض کردیم، یک کلمه دفاع، اهل دلی فهمده بود که من برزخ این دو آقازاده رو دیدم و دیدم یک خانومی کنار این دو آقازاده در مقام برزخی، این دو شهید بزرگ که جزو شهدای کربلا به حساب میاد، دیدم خانومی کنار این هاست و اونم خانومی بود که وقتی میخواستن سر این دو بچه رو جدا کنن اومد گفت که نکنید این کار رو، و همین کلمه که از دفاع اینها گفت، حالا یادم نیست که اونجا کشتن این خانم یا نکشتن، که باز تو ذهنم اینه که نکشتن، ولی همین که اومد دفاع کرد از این دوتا بچه و گفت نکنید این کار رو، مقام برزخی این خانم همراه اون دو آقازاده شده و اونجا هم نشین این دو شهید بزرگواره که تقریبا میشه گفت آخرین شهدای کربلا هستن و دیگه بعد از اینها شهیدی واقعی کربلا نداشت. دو تا طفل بودن، 10-11 سالشون بود و فرار کرده بودن از زندان و اومده بودن اطراف کربلا که اینها رو حارث ملعون، حارث ابن زیاد پیدا میکنه و میاره برای عبیدالله و گفتن که این ملعون که حالا از بیچارگی و بدبختیش این که سر این دو کودک رو جدا کرد و آورد برای عبیدالله و گفت جایزه بده. عبیدالله گفت کی به تو دستور داد این دوتا بچه رو بکش؟ که اونجا گفتن سر خود این رو جدا کردن، این ملعون ازل و ابد، این بدبخت شقی بیچاره، عبیدالله دستور داد که سر خود این رو جدا کنید که این دوتا بچه رو اینجور برداشت کشت. و این دو آقازاده مظلوم بودن. برخی اساتید که اونجا رفته بودیم فهموندن که خرمای این منطقه خرمای خاصیست، اون منطقه مسیب خرمای معروفی داره، میگفتن این از برکت قدم این دوتا بچه است، چون اینجا هی شبها فرار میکردن و جاهای مختلفی از این زمین رفتن، به برکت قدم اینها این نخلستون اینجا برکت پیدا کرد و خرمای مسیب در عراق معروفه، خرمای خاصیست که از برکت قدم این دو آقازاده است. انشالله عنایت این دو آقازاده شامل حال ما هم بشه و به نفس پاک این دو آقازاده ما هم اصلاح بشیم، تغییر کنیم، تحول پیدا کنیم. چه لطافتی داشتن این دو کودک و چه قربت و مظلومیتی. تصور کنید این ناامنی و این حراس، دو تا بچه 10-11 ساله مگه چقدر سن و سال دارن؟ مثل پدرشون جناب مسلم که بی امان شد در کوفه و حراسناک بی پناه از این خونه به اون خونه فرار میکرد، این دو آقازاده هم این شکلی شدن در اطراف کربلا، بی پناه شدن و آخر جایی پناه آوردن به همین خانومی که عرض شد و این حارث ملعون این دوتا رو پیدا کرد، بنا کرد که سر این دو آقازاده رو جدا کنه و اینجا گفتن که هر کدوم از اینها خودشو جلو مینداخت، محمد و ابراهیم این دو آقازاده بزرگوار خودشونو جلو مینداختن، این میگه اول سر منو جدا کن، اون یکی هم میگه اول سر منو جدا کن، میگفتن ما طاقت شهادت برادر نداریم، سر بریده برادر نمیتونیم. هر کدوم از اینها پیش قدم میشد برای اینکه سر از تنش جدا کنن. آخرم به نحوی این دو آقازاده رو، هر دو نفر رو سر از تنشون جدا کرد با شمشیر. غریبانه به شهادت رسیدن این دو طفل معصوم و بدنشون همونجا رها کرد طبق نقل، حالا یا در نهر آب انداخت این دو بدن رو یا رو زمین رها کرد این دو بدن، با بی احترامی و بی اعتنایی کامل به این دو بدن مطهر. لا اله الا الله. روز جمعه است، روز امام زمانه، لابد آقامون این ایام برای زیارت اربعین مشرف میشن، به یاد ما هم باشن اگر این مسیر رو قدم بر میدارن. به هر حال زیارت اربعین رو که ما یقین داریم حضرت با این همه سفارشی که شده، پدرشون امام عسکری سفارش کردن، حتما ایشون روز اربعین زیارت کربلا میرن. امسال بیاد ما هم باشن، هر سال باید ما محتاجی به این که آقا متوجه باشن، به ما توجهی کنن، عنایتی کنن. امسال بیشتر، امسال حال و روز ما رو میدونن، وضع ما رو خبر دارن، عنایتی کنن از این گرفتاری های فراوان بیرونی و درونی، نجات پیدا کنیم، خلاص بشیم از این حال و روز، نجات پیدا کنیم. این عرض روزه تقدیم به محضر حضرت بقیت الله تا انشالله عنایتی کنن. آقایی که هر صبح گریه میکنه، هر عصر گریه میکنه، در این اشک صبحگاهی امام زمان شریک باشیم با حضرت در این صبح جمعه، که هر صبح جمعه دل او خونه که امروز روز موعود نبود، روز ظهور نبود. این عرض روزه ما محضر امام زمان. آقا جان این دو برادر طاقت نداشتن سر بریده برادر ببینن، خودشونو پیش قدم کردن. بچه های 10-11 ساله نه در اون جنبه های معرفتی در اون قله هستن، نه از جنبه تعلقی ظاهری در اون اوج هستن، دوتا کودکن، طفلن، با همون فضای کودکی خودشون. شهادت برادر براشون سخت بود. این برادر کجا؟ اون برادر که برادر زینب باشه کجا؟ این سر بریده کجا؟ اون سر بریده که سر برادر زینب باشه کجا؟ اینا طاقت نداشتن سر برادر ببینن. سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشه سر برادر زینب. این سر برادر کجا؟ تو آغوش هم جون دادن، دست به دست هم داشتن، هم دیگر رو بغل کرده بودن. اون سر کجا؟ زینب با دست بسته بره منزل به منزل، این سر به نیزه باشه جلوی چشم زینب کبرا، این بدن روی زمین باشه، لگد مال ستوران باشه، اسبها به این بدن بتازن. محمد و ابراهیم فقط شهادت برادر رو میدیدن، فقط سر زدن از برادر میدیدن، دیگه بدن قطع قطع نمیدیدن، بدن اروان اروان نمیدیدن. لا 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 دیگه این که به قدر لای شمشیر شکسته ها برادر پیدا کنه، نیزه شکسته ها رو کنار بزنه، امان از دل زینه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به صاحب امروز حضرت بقیت الله ارواح نافدا فرج موفور و سرورش برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای به ما تفضلن عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای از ما تفضلن دور بدار، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، مرزای اسلام خصوصا این بیماران کرونایی شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، اموات که این بیماران کرونایی غریبانه از دنیا میرن، مظلومانه دفن میشن، با آبروی این روز جمعه با قداست و احترام میهمان صاحب این ایام ابا عبدالله قرار بده، حاجات حاجتمندان روا بفرما، روح بلند امام راحل، اموات، علما، شهدا، فقها، ذوی الحقوق، دعاگوی ما الصائه در کربلا و نائب زیاره ما و بر سر سفره احسان ابا عبدالله قرار بده، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، به نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.